الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شب 12 ماه مبارک رمضان خداوند انشاءالله طاعات ما، عبادات ما رو در این ماه مبارک به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلوات خط بفرمایید. قرآن کریم برای روزداری و قرار دادن ماه مبارک رمضان در مسیر زندگی بندگان خدا دلایلی رو مطرح میکنه. یکی از اون دلائل میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چرا روزداری رو سفارش کردیم؟ اون هم نه فقط بر شما بلکه بر تمامی بندگان خدا در طول تاریخ. این روزداری اختصاص به مسلمین نداره. کما کتب علی الذین من قبلکم، اقوام و مللی هم که قبل از شما بودن یک چنین فرصت، یک چنین موقعیت، یک چنین برکتی رو براشون قرار داده بودیم. خب تو این ماه مبارک رمضان با این روزداری ما بنا هست به کجا برسیم؟ لعلکم تتقون. یکی از ثمرات رمضان، یکی از ثمرات روزداری ما در این ماه مبارک، قرآن کریم می‌فرماید رسیدن به تقوا هست. ما در ساعات مشخصی با اینکه تشنمون میشه، آب سرد و گوارا هم وجود داره، اما نمیخوریم، نمیاشامیم. گرسنمون میشه، غذا هست، چرا نمیخوری؟ میگه چون خدا دستور داده در این ساعات مشخص با اینکه آب هست، غذا هست، اما نخورید، نیاشامید. ما هم امر خدا رو اطاعت میکنیم. چرا به ما میگن روزه بگیرید؟ چرا یک ماه تمرین میکنی برای خدا نخوری، برای خدا نیاشامی؟ تا یاد بگیریم یک عمر برای خدا اجتناب کنیم و دست بکشیم. همونطوری که آب هست، غذا هست، اما برای خدا نمیخوریم و نمیاشامیم، یه زمانی با یه دروغ کارمون راه میفته، اما به خاطر خدا جلو زبونمونو بگیریم و دروغ نگیم. برای خدا جلو چشممونو بگیریم و نبینیم. برای خدا یه سری پولا رو تو زندگیمون نیاریم. برای خدا تو یه سری از جلسات قدم نگذاریم. برای خدا دستمون رو تو دست نامحرم نذاریم. یک ماه تمرین میکنیم که یک عمر برای خدا اجتناب کنیم. سراغ رذائل، سراغ زشتی ها، سراغ معاصی نریم. چرا؟ برای خدا. همونطوری که یک ماه تو ماه مبارک رمضان برای خدا دست از یه سری اموری که میتونی ازش بهره ببری میکشی. لعلکم تتقون. ما یک ماه داریم بهت تمرین میدیم تا برسی به این حد از تقوا، برسی به این مرحله که یک معیار و ملاک تو زندگیت داشته باشی به نام خدا، بر مبنای رضای خدا زندگی کنی، بر مبنای رضای خدا کاسبی کنی، بر مبنای رضای خدا رفاقت کنی، بر مبنای رضای خدا زندگی زناشویی تو پیش ببری. معیار، محور در زندگیت بشه خدا. لعلکم تتقون. یکی از مهمترین ثمرات ماه مبارک رمضان رسیدن به این مرحله است که من و شما متقی بشیم، با تقوا بشیم. این تقوا یک واژه مشهور هست اما مجهوله. این اگه ممکنه تکرارشو قطع کنید. مجهوله. یه عمری به ما گفتن تقوا، قرآن، نهج البلاغه، احادیث، روایات. پیش بزرگی میریم، عالمی میریم، آقا ما رو نصیحت، موعظه میفرماید تقوا. اما به ما نگفتن متقی باش، تقوا داشته باش. یعنی دقیقاً چیکار کن؟ آدمهایی که تقوا دارن با کسانی که تو این صفت و ویژگی نیستن چه تفاوتی دارن؟ اگر بناست ما تو ماه مبارک رمضان متقی بشیم، خب یعنی دقیقا باید چی کار کنیم؟ چه ویژگی هایی، چه صفاتی، چه خصوصیاتی رو باید به دست بیاریم تا متقی باشیم؟ امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه در دعای بیستم برای انسانهای متقی حدود 22 تا ویژگی معرفی میکنه. اگر بناس به تقوا برسی و میخوای بدونی چه ویژگی هایی باید داشته باشی، امام سجاد علیه السلام در دعای 20 صحیفه که مشهور به دعای مکارم الاخلاق هست، ویژگی ها و خصوصیات آدم های با تقوا رو معرفی میکنه. الهی البسنی زینت المتقین. خدایا به من لباس و زینت انسان های با تقوا رو بده. آه، شما وقتی پیش یک خیاطی میرید و پارچه رو در اختیارش میذارید، دو تا کار انجام میدید. یک، نوع لباس رو مشخص میکنی که چی میخوای. پیرن میخوای، شلوار میخوای، کت میخوای، دامن میخوای، چی میخوای، چی برات بدوزه. وقتی نوع لباس رو مشخص کردی، ویژگی های اون لباس رو هم میگی. یقش اینطور باشه، سراستینش اینطور باشه، خصوصیات اون لباس رو هم بهش میگی. امام سجاد علیه السلام عرض میکند خدایا در این دنیا اولا به من لباس انسانهای با تقوا رو بده. البسنی زینت المتقی. خب این لباس تقوا چه ویژگی هایی داره؟ در ادامه حضرت 22 تا ویژگی برای متقین معرفی میکن. اگر بناس تو ماه مبارک رمضان لعلکم تتقون به تقوا برسیم، این لباس تقوا به قامت ما بیاد، باید یه سری ویژگی ها و خصوصیات رو به دست بیاریم. یک، فی بست العدل. اولین ویژگی انسانهای با تقوا می فرماید انسانهای متقی اهل عدل و گسترش عدالتن. آدم‌های با تقوا انسان‌های عادلی هستند. ان الله یعمرکم بالعدل والاحسان. یکی از سفارشات و دستوراتی که خدا در طول عمر به همه ما میکنه امر به عدالته. عدالت یعنی این که من و شما نه به خودمون، نه به زن و بچه‌مون، نه به دوست و رفیقمون، نه به قوم و خویش و فامیلمون، نه به همکار و همسایه‌مون ظلم نکنیم، حقوق دیگران رو رعایت کنیم، هر چیزی رو در جای خودش قرار بدیم و از اون حد اعتدالی که داره خارج نکنیم. اینو بهش میگن عدل. در یک جامعه ای که حقوق افراد رعایت بشه اون جامعه عدالت محوره. به فرموده زهرای صدیقه سلام الله علیها یکی از ثمرات عدل فرمود بالعدل تسکینا للقلوب، آرامش در جامعه حاکم میشه. شما وقتی در یک جامعه زندگی کنی که ببینی حق تضییع نمیشه، مردم در جامعه به سر ببرن که احساس کنن هیچ کسی به حقوقشون تجاوز نمیکنه، حقوقشون رعایت میکنه، هر چیزی سر جای خودشه، ظلم نیست، ستم نیست، راندخاری نیست، بلکه هر کسی به اندازه شایستگی و تلاشش داره در این جامعه بهره میبره. دیگه شما تو این جامعه اضطراب نمیبینی، تو این جامعه افسردگی نمیبینی، تو این جامعه دشمنی نمیبینی، تو این جامعه دعوا نمیبینی. زهرای صدیقه سلام الله علیها فرمود یکی از موجبات آرامش در جامعه عدل، عدلی که خدا دستور داده در همه زمینه ها، در همه ابعاد، در همه امور و سطوح زندگی رعایت بشه. عدل فقط مخصوص حکام، فقط مخصوص مسئولین، فقط مخصوص کسانی که در رأس امور یک جامعه هستن نیست، بلکه عدل بر عهده زن و مرد، پیر و جوان، خرد و کلان در یک جامعه دینی است. هر کسی در حیطه کاری خودش، هر کسی در حوزه مسئولیت و وظایف خودش حقوق دیگران رو رعایت کن، این میشه عدل. آی محترم، تو زندگی زناشویی حق همسرت، حق فرزندت رو رعایت باید بکنی. خانم محترم، در زندگیت حقوقی که همسرت بر عهده شما داره، وظیفه‌ای که نسبت به فرزندانت داری رو باید رعایت کنی. نسبت به والدینمون حقوقشون رو رعایت کنی. نسبت به همسایت حقش رو رعایت کنی. نسبت به قوم و خویش و فامیلت حقوقش رو رعایت کنی. یکی از یادگارهای مهم امام سجاد علیه السلام رساله حقوقه که در میان ما شیعیان خیلی محجوره. جامع ترین منشور حقوقی عالم رساله حقوقه، چون منشور حقوق سازمان ملل فقط به حقوق افراد به طور کلی میپردازه، اما امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق از حق خدا شروع میکنه و بعد به حق اعضا و جوارح میپردازه، حق زبان، حق چشم، حق گوش، حق دست، حق شکم، حق پا، حق قلب، تا برسه به حقوق افراد، حق پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، همسایه، استاد، شاگرد، امام جماعت، مأمومی که پشت سرش نماز میخونه، حق طلبکار، حق بدهکار، حق کسی که احسان میکند، حق کسی که مورد احسان قرار میگیره. تمام حقوقی که در یک جامعه هست رو امام سجاد علیه السلام بیان میکنه. و اگر من و شما به عنوان شیعه و پیرو اهل بیت به همین رساله حقوق امام سجاد علیه السلام عمل می کردیم، خیلی از دعواها، اختلافها، دشمنیها، سوء تفاهمها در جامعه و زندگیمون نبود. آدم با تقوا عادله، رعایت حقوق میکنه، هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران. آقا مگه ما باید نسبت به خودمونم رعایت حق بکنیم؟ بله. مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه، بالاترین نهایت عدل اینه که انسان در مورد خودش عدالت داشته باشه. من و شما گاهی اوقات به دیگران ظلم نمی کنیم، به خانوادمون، به فامیلمون، به دوست و رفیقمون ظلم نمی کنیم، حقوق همه رو رعایت می کنیم و فقط و فقط به یک نفر تو این دنیا ظلم می کنیم و اون خودمونه. آقا مگه ممکنه؟ بله. شما فردا شب تو دعای کمیل چی میخونید؟ ظلم تو نفسی، نه به دیگران، ما به خودمون ظلم کردیم. لا اله الا انت سبحانک و بحمدک ظلم تو نفسی، ما به خودمون ظلم کردیم. آقا مگه میشه انسان به خودش ظلم کنه؟ بله. قرآن کریم می‌فرماید و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون، اونی که حد و مرز خدا، امر و نهی خدا تو این دنیا رو رعایت نکرد، این ظالمه. به کی ظلم کرده؟ به خدا؟ نه، فقط ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده. فکر کرده اگر امر خدا، نهی خدا رو توجه نکنه به خدا دهنکجی کرده، فکر کرده اگر عبادت خدا رو نکنه از خدای خدا کم میشه، فکر کرده اگر حلال خدا رو حروم کنه، حروم خدا رو حلال، به خدا زیان رسونده. در حالی که قرآن کریم میفرماید اگر همه شما هم کافر بشید از خدای خدا کم نمیشه. حروم میخوره، ربا میخوره، دروغ میگه، تهمت میزنه، بیحیایی میکنه. ما یه وقتی یک کسی تو این دنیا داشتیم میگفته انا ربکم الاعلا، من خودم خدا هستم، اما کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلاله والاکرام. همه میرن، اونی که میمونه خداست و اون کسی ماندگاره که تو مسیر بندگی خدا قرار بگیره. ما وقتی بچه بودیم این حرف رو بارها به همون میزدن اساتیدمون، معلمهامون، گفتن اگر همه تون 20 بگیرید به حقوق ما اضافه نمیشه، همه تون هم 0 بگیرید از حقوق ما کم نمیشه، ولی خودتی که ضرر میکنی، یک سال عقب میفتی، پیش دوست و رفیقت خجالت میکشی، از اهداف دور میشی. این فرصت ماه مبارک رمضان فراهم شده. تا 30 شعبان هم هر چی بودیم، هر کاری کردیم، گفتن ما کاری نداریم، برای ما مهم از اول رمضان به بعد، بیا تو این ماه مبارک رمضان یرمز و زنوب گناهاتو میسوزونیم، نه اینکه بایگانی کنیم بذاریم کنار یه جایی به رخت بکشیم و نه، اصلا انگار نه انگار خطایی داشتی، اشتباهی داشتی، بدی داشتی، همه رو برات میبخشیم. پاک وارد ماه رمضان شو، این فرصت رو برات فراهم کردیم. حالا یه کسی از این فرصت و موقعیت بهره میبره و موجبات بهشتی شدنش رو فراهم میکنه، یه کسی هم با بقیه روزهای عمرش هیچ فرقی نمیکنه، همون مسیری که رفته رو داره میره، به جای اینکه به بهشت برسه تخت گاز داره سمت جهنم میره، به جای اینکه موجبات رحمت خدا رو تو زندگیش فراهم کنه باعث خشم و غضب خدا میشه. خودش نمیخواد بهره ببره، خودش نمیخواد استفاده کنه. برادران عزیز، خواهران گرامی، تو این دنیا قبل از هر کس و هر چیزی اول بسم الله بیاییم دلمون برای خودمون بسوزه، برای عمرمون، برای جوانیمون، برای فرصتامون. هی گفتیم ماه رمضان بیاد، چند روز دیگه مونده، چند وقت دیگه ماه رمضانه، شب 12 چند شب دیگه نیمه ماه رمضانه، چش به هم بزنی شب قدره. یه وقتی به خودت میای میگن شب آخر ماه مبارک رمضانه. معطل ما نمیشه. به فرموده امیرالمومنین الفرصتو تمر رو مر السحاب، فرصت مثل ابر تو آسمون میمونه، در نظر اول گمان میکنی ثابته، همون موقعی که به چشمت ثابت میاد داره به سرعت حرکت میکنه. انسانی موفقی که از این فرصت و موقعیت بهره ببره، استفاده کنه. خدا یه چنین موقعیتی رو برای ما قرار داده تا رشد کنیم، تا از اینی که هستیم بالاتر بریم، تا ره 100 رو یه شبه بریم. اما گاهی اوقات ما به خودمون ظلم میکنیم و از دست میدیم این فرصت ها، این موقعیت هایی رو که داریم. یه مروری اگه به زندگی‌های شخصیمون بکنیم، هر جایی شکست بوده، هر جایی سقوط بوده، هر جایی ندامت و پشیمونی بوده تو زندگیمون، دقیقاً جاییه که نافرمانی خدا کردیم، دقیقاً جاییه که فکر کردیم خودمون از خدا نستجیر بالله بیشتر میفهمیم و دلسوزتریم. یادمون رفته که خدا دلسوز ماست، یادمون رفته که امر و نهی الهی برای اینکه استبدادشو به رخ ما بکشه نیست، دیکتاتوری نیست. بابا من این دنیا رو خلق کردم، تو رو من آفریدم، خب من که بهتر از تو میدونم چه کار کنی از این دنیا بهره ببری، سربلند باشی، موفق باشی، روزید برسه، سلامتی داشته باشی، آبرو و عزت داشته باشی، عاقبت به خیر باشی. منطقه تو گاهی اوقات فکر میکنی دلسوزتر از خدا داری، شیطان و هوای نفس و شهوت و حرف بنده رو بهتر از من میخری، قبول میکنی. ما کجا به خدا چشم گفتیم و ضرر کردیم؟ کجا دستورات خدا رو تو زندگیمون قرار دادیم و متضرر شدیم؟ اون چه که سر ما اومده از بی خدایی بوده. آدم های متقی یکی از ویژگی هاشون اینه، عادلن. اولین جایی هم که عدالت دارن نسبت به خودشونه، قدر فرصت هاشون رو میدونن، میفهمن که اومدن تو این دنیا تا بهشت برن نه جهنم. این نکته حائز اهمیته، این مسئله مهمیه. یه جوری رفتار کنیم، یه جوری زندگی کنیم که اگر فردا شب رو ندیدیم، شب قدر رو ندیدیم، پایان ماه رمضان رو ندیدیم، حسرت نخوریم، بگیم تو این 12 اون بهره رو که باید بردیم، با خدا زلف گره کردیم، جبران بدیها و زشتیهای گذشته رو کردیم، شایسته رحمت پروردگار شدیم. عزیزان من، خدا ماه رمضان رو قرار داده تا من و شما قدر خودمون رو بدونیم. ما خیلی برای خدا عزیزیم، اما گاهی اوقات برای خودمون عزیز نیستیم. غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه، اولین جایی که عدالت داشته باش نسبت به خودت. مولانا امیرالمومنین وقتی صحبت از رحم شد فرمود اولین جایی که رحم کن ارحم نفسک، به خودت رحم کن، به خودت. تو اگه با خودت مهربان باشی با بقیه هم میتونی مهربان باشی. دوم، رسول گرامی اسلام فرمودن اعدل الناس، عادلترین مردم، من رضی للناس ما یرضا لنفسه. دومین ویژگی انسانهای عادل اینه، عادلترین مردم فرمود اون کسیه که هر چیزی رو برای خودش میخواد و میپسنده برای دیگران هم بپسند. از هر چیزی هم که بدش میاد بیزاره، فراریه، بدون دیگران هم بیزاره. آه من ناراحت میشم فردا شب بیام مهدیه تهران منبر برم بگن آقای صادقی دیشب که رفتی ما غیبت تو کردیم، پشت سرت خندیدیم، ناراحت میشم. پس بدونم دیگرانم از غیبت شدن بدشون میاد. ناراحت میشی قولی بدی بهت بده، قراری باهات بذاره و خلف وعده کنه، پس تو هم بد قولی نکن. ناراحت میشی بفهمی یه کسی بهت دروغ گفته، پس چرا دروغ میگی؟ ناراحت میشی پولی رو که زحمت کشیدی به سختی به دست آوردی، رفته یه جنسی رو دادی خریدی، بعد میبینی به جای اصلی تقلبی بهت داده، کمت گذاشته، پس تو هر شغل و رشته‌ای هستی کم مردم نذار. بی انصافی کرده گرون فروخته، تو با مردم منصف باش. فرمود هر جوری که دوست داری باهات رفتار کنن تو هم همون جور رفتار کن. ما گاهی اوقات توقع داریم به بهترین شکل مردم با همون رفتار کنن، ولی خودمون هر جوری دلمون میخواد سر مردم بیاریم. این نمیشه. ریشه خیلی از اختلافات تو زندگی زناشوی همینه. آقا خانم توقع داره همسرش از گل کمتر بهش نگه، همه امورش سر جاش باشه، مرتب درست باشه. بعد وقتی میای مرور میکنی میگی خب خودت هم نسبت به همسرت اینطور هستی؟ تو که توقع احترام داری احترامم میذاری؟ تو که میگی منو جلو بچه ها خراب کرده، تو جلو بچه ها عزتش کردی؟ جلو خانواده خودت، جلو فامیل احترام کردی که توقع احترام داری؟ تو محبت کردی و محبت ندیدی؟ به فرموده رسول خدا تو گفتی دوست دارم و جواب نشنیدی؟ یه طرفه که نمیشه که. اگر توقع اکرام و احترام از فرزندانمون داریم، حرمت پدر و مادر رو نگه دارن، پیغمبر خدا فرمود اکرموا اولادکم، شما بچه‌هاتون احترام کنید. و نمیشه چون بابایی هر جوری حرف بزنی، هر جوری برخورد کنی، همه جا تحقیرش کنی، بعد میگه حاج آقا نمیدونم چرا بچه‌م منو احترام نمیکنه. تو اکرامش کردی؟ تو عزتش کردی که یاد بگیره؟ ما از در خونه که وارد میشیم توقع داریم فرزندمون به ما سلام کنه. سلامت یادت رفت؟ خب به جای اینکه دو جمله بگی سلامت یادت رفت، یک کلمه خودت بگو سلام. سلام کردن اکی یاد بگیره؟ تو خودت سلام نمی کنی، بعد میگی چرا سلام نکردی؟ آبا مگه روایت نداریم وقتی وارد میشید شما مقدمه بر سلام بشید؟ زل میزنی تو چشم بچه که چرا سلام نکرد و کی یاد بگیره؟ و نسبت به عموم تو همه موارد فرمود اگر میخوای حقوقت رعایت بشه تو هم حقوق دیگران رعایت کن، به بهترین شکل با دیگران رفتار کن، برخورد کن، تا همون رفتار و برخورد رو با تو هم انجام بدن. اعدل الناس من رضی للناس بما یرضا لنفسه. اونی که برای خودت میخوای برای دیگرانم بخوا. انسان‌های با تقوا اگر اولین ویژگیشون عادل بودنه اینطور عدالت دارن، هم نسبت به خودشون هم در رفتار با دیگران. و عزیزان من، ما شیعه امیرالمؤمنینیم، امامی که ویژگی مهمش عدالته،
قتل فی محراب عبادته لشدت عدله، امیرالمؤمنین به عدالت شناخته میشه. جورج جرداق مسیحی کتاب می نویسه الامام علی صوت العدالت الانسانیه. این امیرالمؤمنین عدالت رو فقط شعار نداد، بلکه همه جا عمل کرد. امهانی خواهر امیرالمؤمنین بود، اومد محضر امیرالمؤمنین حقوقش رو از بیت المال بگیره. حضرت محاسبه کردن، 3 درهم بهش دادن. نشست، خواهر و برادر با هم صحبت میکردن. بعد از چند دقیقه کنیز امهانی هم از در وارد شد، سلام کرد، حضرت جواب دادن، محاسبه کردن، 3 درهم هم دادن به کنیز امهانی. امهانی یه نگاهی با تعجب کرد، عرض کرد یا امیرالمؤمنین، من 3 درهم، کنیزم هم 3 درهم، من خواهر امیرالمؤمنینم، این 7 پشت با شما غریبه است، من عربم، این عجمه، من خانوم خونه، این کلفت منه، ما هیچ فرقی با هم نداریم. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود خواهرم، هر چه کتاب خدا رو ورق میزنم هیچ فرقی بین عرب و عجم، آقا و غلام، خانوم و کنیز نمیبینم، همه در برابر خدا بنده ایم و تنها ملاک برتری بین افراد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رضا رسول خدا فرمود فردای قیامت لا ینظر الا صورکم و اموالکم. خدا فردای قیامت کاری نداره پولداری یا فقیری، خوشگلی یا بدگلی، تو دنیا برات مهمه، آخرت اینا مهم نیست. پس برای خدا چی مهمه؟ فرمود ولکن ینظر الا قلوبکم و اعمالکم. اونی که برای خدا مهمه قلب و دلت و اعمال و رفتارت، این مهمه، نه ظاهرت، نه میزان ثروتت. شما وقتی مکه مشرف میشید، به حق این شبهای عزیز با نابودی وهابیت لعین روزی هممون بشه انشالله، ورود به مکه باید محرم بشی، در هر زمان باید محرم بشی، تمام لباسها، رنگ و لعابها میره کنار، زیورالات میره کنار، خانومها یه لباس سفید رنگ، آقایون 2 حوله، 2 ملافه، یکی رو دوش، یکی دور کمر، یا علی. نه بنده میتونم با عبا و عمامم بیام، نه اون فرمانده نظامی با لباس نظامیش، نه اون ثروتمند با کت شلوار چند میلیونیش، نه اون نیازمند با لباس مندرسش، همه یک شکل، یک رنگ وارد خانه خدا میشیم و همه دور کعبه دایره وار میچرخیم. بالای مجلس و پایین مجلس و آقا اینجا بفرمایید، آقا اونجا بفرمایید نداره، همه دایره وار دور کعبه هستن، هیچ برتری مکانی هم نسبت به هم ندارن. تا خدا به هممون این نکته مهم رو برسونه، همه بنده ایم، هیچ فرقی، هیچ برتری هم نسبت به هم نداریم. شب اول قبر که به حق امیرالمؤمنین شب نجات و آسایشمون باشه، وقتی ما رو تو قبر میذارن، تلقین میخونن، اسم افهم حضرت آیت الله، اسم افهم جناب آقای دکتر، جناب آقای مهندس، آقای وکیل، آقای وزیر، نه خیر، اسم افهم یا علی رضا ابن محمد. آقا ما این همه لقب داشتیم، این همه اکرام و احترام داشتیم، این همه آقا آقا به همون میبستن، میگن این مال دنیاست، یه چیزی که برای خودت درست کردی، اینجا آخرت، برای خدا فقط بنده ای. چی آوردی؟ عملت چیه؟ عملت چیه؟ فرمود خواهرم هیچ فرقی بین بندگان خدا نیست، باید با همه یکسان رفتار کرد، به عدالت رفتار کرد، فی بست العدل یکی از ویژگی های انسان های با تقوا عدل، دو و کظم الغیظ. دومین ویژگی انسان های متقی کظم غیظه. قرآن کریم رو شما بخونید و بگردید، هیچ آیه‌ای پیدا نمی کنید که قرآن بفرماید مؤمن، متقی، مسلمان اصلا به هیچ وجه ابدا عصبانی نمیشه. هیچ آیه‌ای پیدا نمی‌کنه که خدا از من و شما انتظار داشته باشه عصبانی نشیم. ابدا. قوه غضب تو وجود ماست. اگر غضب نباشه شجاعت نیست، غضب نباشه غیرتی نیست. قوه غضب تو وجود تک تک بندگان خداست. خدا هم از من و شما انتظار نداره عصبانی نشیم. پس چه انتظاری از ما داره؟ قرآن کریم میفرماید انتظار خدا از بنده‌هاش اینه که کظم غیظ کنن. مشک آب آقا وقتی پر هست آب با خروش بیرون میاد. این دری که در مشک میذاره عرب بهش میگه کظم. کظم غیظ یعنی جلوی خروش و فوران عصبانیت تو بگیری. عصبانی میشی اما بهش ترتیب اثر ندی. چرا فوش دادی؟ میگه عصبانی بودم. چرا داد زدی؟ عصبانی بودم. چرا ناحق گفتی؟ میگه عصبانی بودم. چرا زدی شکستی؟ میگه عصبانی بودم. این آثارشه. کظم غیظ یعنی به غضبت ترتیب اثر ندی. که به فرموده حضرت صادق علیه السلام الغضب و مفتاح کل شر، کلید تمام شرور و بدیهایی که تو زندگی من و شما سر و کلش پیدا میشه، فرمود عصبانیت. اگر بتونی خودتو کنترل کنی، اگر بتونی عصبانیتت رو کنترل کنی، خیلی از شرور از زندگیت میره. لذا رسول خدا یه وقتی تو جمع اصحابش فرمودن الا اخبرکم بعشدکم، بگم قوی ترین و نیرومندترین شما کیه؟ عرض کردن یا رسول الله کی آدم قوی نیرومند چه کسیه؟ اونی که زور بازو داره. حضرت فرمودن قوی ترین شما اون کسی است که من ملک نفسه عند غضبک، بتونه خودش تو عصبانیت کنترل کنه، خیشتندار باشه. من و شما تو خشم و عصبانیت از چهار حال خارج نیستیم به فرموده رسول خدا. یک، سریع الغضب بطیء العفو. یه دی زود عصبانی میشن، دیرم میبخشن. فرمودیم بدترین مردم آدمی که زود از کوره در میره و به این راحتی هم نمیبخشه. دو، سریع الغضب بطیء العفو. دو سریع الغضب سریع العفو، ببخشید. اونی که زود عصبانی میشه زودم میبخشه. سه، بطیء الغضب بطیء العفو. دیر عصبانی میشه اما میگه برو خدا خدا کن، روی من بالا نیاد. وقتی هم عصبانی میشه دیگه به این راحتی ها آروم نمیشه. چهارم فرمود کسانی هستند که بطیء الغضب سریع العفو، تا بشه خودشو کنترل میکنه، جلو خشمشو میگیره. اما اگرم یه وقتی این عصبانیت و خشمش فروکش کرد زود آرام میشه، با یه صلوات سر و تهشو هم میاره. اللهم صل علی محمد. فرمود شما جز به این گروه چهارم باشید که تا میتونید خشم و عصبانیتتون رو کنترل کنید. اگرم یه وقتی عصبانی شدی دنبال یه بهانه باش، زود ببخشی، معطلش نکن، نذار این عصبانیت ادامه پیدا کنه. برادران من، خواهران من، ما هممون دوست داریم بریم بهشت. فکر نمی کنم کسی تو جمع ما بگه من میخوام جهنم برم. قرآن کریم هم میفرماید سار او بدوید بشتابید الی مغفرة من ربکم، برید به سمت بهشت. خب خب این بهشت برای چه کسانیه؟ اعدت للمتقین. این بهشت برای آدم‌های با تقواست. آدم‌های با تقوا چه ویژگی دارن که بهشت میرن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ. اونایی که میتونن خشم و عصبانیتشون رو کنترل کنن. یه کسی بود تو مدینه، امام سجاد علیه السلام که میایستاد به نماز الله اکبر، میومد شروع میکرد جسارت و اهانت ناسزا میگفت، السلام علیکم میرفت. چند بار گفتن آقا اینو اجازه بدید ما ادبش کنیم، حضرت اون رهاش کنید. به من میگه دیگه، چیکارش دارید؟ رهاش کنید. یکی از روزا اومد جسارت کرد و رفت. نماز حضرت که تمام شد، آقا برگشتن سمت مردم، فرمودن میاد بریم سراغ این بنده خدا. جوونا گل از گلشون شکوه، گفتن آها ما که خیلی وقت منتظریم، بریم. پشت سر امام سجاد علیه السلام راه افتادن، تو مسیرم رجز میخوندن. یکی میگفت یه جوری بزنم دیگه از جا بلند نشه، اون یکی میگفت یه جوری ادبش میکنم دیگه راه مسجد رو پیدا نکنه. هر کی یه چیزی میگفت. یه کسی گفت بذارید من برم ببینم امام سجاد علیه السلام چه ذکری میگه. از ذکر امام حالش معلوم میشه. اومد جلو، دید حضرت این آیه قرآن رو میخونه، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. روزی 10 بار تو نمازهای واجبت میگی غیر المغضوب علیهم. اگر بناس محبوب خدا بشی، قرآن کریم میفرماید کظم غیظ کن، عفو کن، احسان و خوبی تو شامل حال دیگران کن، محبوب خدا میشی. برگشت که رفقا غلاف کنید، این آقایی که من دیدم برای دعوا نمیره. گفتن حالا اومدیم بریم ببینیم چی میشه. رسیدن در خونش، در زدن، همسرش دید امام سجاد علیه السلام با یه جمع کثیر اومده. اومد به همسرش گفت حالا وقتشه، این همه جسارت کردی، آقا اومده تلافی کنه، حسابتو بذاری کف دستت. یه بیلی کلنگی برداشت و اومد جلوی در و نه سلام علیکی. آقا امری بود؟ امام سجاد علیه السلام یه لبخندی زدن، فرمودن سلام علیکم. نه خیر، اومدم دو تا دعا کنم برم. دعا که اب نداره. آقا بفرمایید. امام سجاد عرض کرد پروردگارا، اگر این حرفایی که این بنده خدا در مورد من میزنه درسته، من اینقدر بدم، خدایا از سر تقصیر من بگذر. اول حق رو به دشمنش داد، دوم خدایا اگه اینایی که در مورد من میگه اشتباه کرده، نگفت عمدی بوده، اشتباه کرده، رو جهلش رو نادانیش به من جسارت کرده، خدایا من ازش گذشتم، تو هم به آبروی من ازش بگذر. حضرت برگشتن، فردا صف اول پشت سر امام سجاد نماز میخوند. بهش گفتن تا دیروز ناسزا میگفتی، امروز پشت سرش نماز میخونی؟ گفت تا دیروز جاهل بودم، امروز عارف به مقام و عظمتشم، بدی کردم، اما بدی منو با خوبی جواب داد. اگه ما نسبت به همسرمون، فرزندمون، فامیلمون، همسایمون، رفیقمون یه چنین رفتاری کنیم، به جای غضب کظم غیظ کنیم، اون وقت چقدر از امور تو زندگی ما درش گشایش ایجاد میشه. الهی البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کظم الغیظ. تا حالا انشالله فردا شب اگر زنده بودیم. الهی و از تنی فلام اتعز و زجر تنی فلام انزجر. الهی عزو
ثم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أحلى التقوى ويا أحلى المغفرة أفوك أفوك كاري بخاطر رمضانم نکردم اما گرفت دست تهی مرا حسین. ما روزدارها همه یاد لب توییم، ای تشنه لب تر از همه تشنه ها حسین. صورت رو خاک گرم قتلگاه گذاشته، با خدا راز و نیاز میکنه، الهی صبرن علا بلای رزن به رضایک، لا معبود سواک یا قیاس المستغیث. اما یه وقتی هم متوجه لشگر می شد، صدا می زد جگرم از تشنگی می سوز، از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلایم. هلال میگه یه ظرف آب برداشتم دویدم سمت قتلگاه، اما دیدم شمر داره بیرون میاد. کجا میری هلال؟ گفتم برا عزیز زهرا آب آوردم، آبم بنوشه دیگه زنده نمیمونه. صدا زد سب کن، خودم حسین و سیرابش کردم. نگاه کردم به دامنش، دیدم سر بریده یه حسین. پدر خاک کجایی؟ پسرت خاک نشد. مادر آب کجایی؟ پسرت آب نخور. بالحسین الهی العالم.